در سوره مبارکه حمد ملاحظه کردید خدای متعال که انه سه دسته میکند انسانها رو، انسانهایی که منعم علیه هستند، بهشون نعمت هدایت و ولایت الهی داده شده، و کسانی که ضالند و کسانی که مغضوبند، یعنی یه عده‌ای به هدایت نرسیدن ولی عناد هم ندارن، یه عده‌ای درگیر با جبهه حقن، اینا میشن مغضوب علیهم، مورد غضبن. در اول سوره بقره ملاحظه کردید سه دسته میکنه انسانها رو: متقین، کفار، منافقین. این دسته بندی ها هست در بعضی روایات، ملاحظه کردید در کافیه شریف ابوابی مرحوم کلینی باز کردن تو همین زمینه اصناف و ناس، اونجا حضرت فرمودن بنویس مردم شش دسته هستن. یه عده مؤمنی که خدای متعال وعده بهشت به اونها داده و قطعا اهل نجاتند، یه عده کسانی که کافرند و قطعا اهل عذابند، این دو دسته. بعد فهمودن در قرآن چند دسته دیگه هم هستن، یه عده‌ای به تعبیر قرآن اصحاب اعرافند که در قرآن در سوره اعراف ازشون بحث شده، اینها در وادی اعراف در قیامت میمانند تا سرنوشتشون معین بشه، به بهشت میرن ولی در گردنه های اعراف و در اون سرزمین در وادی قیامت متوقفند. بهشتی ها رفتن بهشت، جهنمی ها جهنم، اونا منتظرن تا اینکه تکلیفشون معین بشه، که حالا این بحث داره. فرمودن دسته چهارم به تعبیر قرآن مستضعفینن و کسانی هستن که حق بهشون نرسیده، که البته این مستضعفین رو در سوره مبارکه نساء قرآن دو دسته میکنه. یه عده کسانی هستن که مستضعف هستند ولی راه فرار دارن، در شرایط سختن، کار از دست اونا خارجه ولی میتونن از اون شرایط بیرون بیان، هجرت کرده به یه کشوری که کشور کفره، فرهنگشون فرهنگ کفره، برنامه ریزی بر اساس قواعد خودشون هست، کاری با اسلام و احکام خدا ندارن، و هم اونجا کاری از دستش ساخته نیست ولی میتوانه از اون فضا خارج بشه و خارج نمیشه. قرآن فهمد این مستضعف معذبه. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. خودشون ظلم کردن، موقع انتقالشون از این عالم به عالم برزخ با ملائکه روبرو میشن، بهشون میگن شما تو دنیا چیکار میکردید، چرا وضعیتتون اینجوریه؟ میگن ما مستضعف بودیم، کاری ازمون ساخته نبود. خدای متعال میفهمد علم تکن ارض الله واسعه، زمین خدا وسعت نداشت، نمیتونستید از اون نقطه برید یه نقطه دیگری که بتونید بندگی کنید، مجبور نباشید مخالفت با احکام خدا کنید. یه عزیزی نقل میکرد، میدونید الان یکی از کارهایی که در غرب داره اتفاق میفته نفی جنسیته، میگن اصلا ما زن و مرد نداریم، آدم خودش باید اختیار کنه میخواد مرد باشد یا زن باشد، اسمش هم میذارن آزادی. یه عزیزی میگفت که از دوستان ما متدینین توی یکی از این کشورهای اروپایی نقل میکرد که به دختر من گفتن میخوای دختر باشی یا پسر، گفتم میخوام پسر باشم، دارن داروهایی بهش میدن، تصرفاتی میکنن که جنسیتش رو تغییر بدن، ما هم هیچ کار ازمون ساخته نیست، اعتراض کنیم دختر از ما میگیرن، ما هم ممکنه مجازات کنن. خب این همون مستضعفی است که کار ازش ساخته نیست، خب کی بهت گفته اونجا بمانی؟ دلت اونجاست، میخوای هم دنیا رو داشته باشی هم خدا، خب نمیشود. تاج روفیا به این نمیگن مستضعف، این چاره داره. یه عده‌ای هستن که به تعبیر قرآن لا یهتد لا یهتدون سبیلا، چاره ای ندارن، راهی ندارن، چاره ای ندارن، راهی هم ندارن. این دسته از مستضعفین ها خدای متعال در باب اونا حکم به کفر نکرده، ولو اینکه توی فضای ایمان هنوز نیستن، به تعبیر امام صادق علیه السلام در بعضی از روایات خدا میتونه راجع به اون حکم قطعی نکرده، شما هم حکم نکنید. پس یه دست مستضعف واقعی داریم، چاره ای ندارد، کاری از دستش ساخته نیست. این دو دسته رو باید از هم جدا کرد. پس یه دسته مؤمنین قطعی اهل نجاتن، یه دسته اهل عذابن، یه دسته اعرافن، گرفتاری هایی دارن، مؤمنه ولی میزان راه نرفته، باید تو قیامت هم یه صحنه های سختی رو بگذرونه. اون اعراف اون صحنه های هراس‌انگیز، هول‌انگیز که بهشتی‌ها رو می‌بینه، جهنمی‌ها رو می‌بینه، تکلیف او روشن نیست. دو طرف رو می‌بینه، سختی‌های جهنم و نعمت بهشت. یه عده‌ای سبقت گرفتن تو بهشتن، یه عده‌ای جهنمن، اون سرنوشتش روشن نیست. بعد اون گردنه‌های سخت و هراس‌انگیز رو بگذرونه تا پاک بشه، تطهیر بشه، بره تو بهشت. یه عده‌ای هم هستن به تعبیر قرآن مستضعفن. حضرت فرمود دو دسته دیگه هم هستن که این دو دسته هم خدای متعال در قرآن بیان کرده. یه دسته ای که خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، اعترفو به ذنوبهم، خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، فی الجمله مؤمنه ولی عملش یه دست نیست، عمل خوب داره، عمل بد هم داره. مقصود از این عمل بد یعنی یه خطاهای بزرگ که حالا نمونهاشو عرض میکنم، واقعا دچار خطاهای بزرگ شده ولی معترفه، اینطور نیست که منکر عدیهای خودش باشه. قرآن نسبت به اینها وعده مغفرت میده، عسى الله ان يتوب عليهم، در باب اینا خدای متعال وعده به رجوع و توبه و مغفرت داده که حالا مصادیقش رو عرض میکنه. یه دسته هم قرآن فقط مرجعون لامر الله هند، یعنی خدای متعال فرمان خودش رو راجع به اونا تأخیر انداخته، الان راجع به اونا داوری نفرموده. مرجعون لامر الله، وعده مغفرت هم راجع به اینها داده نشده، وعده توبه هم راجع به اینها داده نشده. در یه روایت دیگری همین 6 دسته رو حضرت 3 دسته کردن. فرمودن بگی 3 دسته، یه دسته قطعا اهل بهشتن، مؤمنیست، درست راه رفته، ایمان داره، عمل داره، بهش وعده قطعی بهشت دادن. یه دم قطعا اهل نجات نیستن، حضرت فرمود سومی زالن، سردرگمان. این برمیگرده به همون 3 دسته سوره مبارکه هم که انه اصحاب اعراف و مرجعون الامر الله و اون گروهی که اعترف و عملا صالحا و آخر سیئا و مستضعفین، اینا زالن. البته هر کدوم اینا احکام خودشونو دارن ولی همشون توی دسته بندی نه نجات پیدا کردن نه جهنمی هن. این بحثی که عرض میکنم برای این است که نسبت ما با دستگاه امام حسین علیه السلام متفاوته. اونایی که دور و بر امام حسین هستن و بودن جریانهای مختلفی بودن، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم ببینیم جز کدوم از این دسته ها هستیم و سعی کنیم جز به اون دسته ها باشیم. عنایت فرموده و خیلی ها بودن در جریان کربلا، آمدن خونشون هم پیش روی سید الشهدا دادن. یه دهی هستن که دیر آمدند، مثل سلیمان ابن سرد خزاعی. این سلیمان از سران کوفه است، ناور برای سید الشهدا نوشته ولی با مسلم همراه نشد، نیومد تو کربلا. بعدم البته با یه عده‌ای قیام کردن، همشون کشته شدن ولی اینا متفاوتن، اینا سابقون نیستن، اهل سبقت نیستن. یه عده‌ای آمدن دیر رسیدن به قافله، بعضی ها نقش شده اومدن، یه وقتی رسیدن که کار کربلا تمام شده بود. یه عده‌ای امام حسین دنبالشون آمده، گفتن ما سری رو که درد نمی کنه دستمال نمی بندیم، ما از کوفه آمدیم بیرون، نبا شماییم نبا ابن زیاد. این دسته های مختلف. بعدم پشیمون شدن، عبیدالله حر حضرت آمدن، آدم شرسناسی بود، توانایی بود، حضرتش گفتن تو عثمانی هستی، بیا من نجاتت میدم. گفت من آمدم که نه با شما باشم نه با بنی امیه، میخوام راه خودم رو برم. اگر میخواید من یه مرکب خوب دارم، تا به حال تو مسابقه هیچ کس منو نگرفته، اینو به شما میدم، شما هم فرار کنید برید. صحنه صحنه خوبی نیست. حضرت گفتن ما با خودت کاریم، تو اسب ما پیشکش میکنی، ما خودتو میخوایم، خودت نمیای، ما با اسب تو کاری نداریم. این دسته های مختلفی هم دیگه. یه عده‌ای هم آمدن تو کربلا آرام آرام، قصد جنگم نداشتن، حضرت صلح نکردند، سر صبح دو تا خطبه دارن با قاطعیت حضرت بیان میکنن، میگن ما صلح نمیکنیم. خیالتون روشن بشه، خیال نکنید آمدید کار با صلح تمام میشه و هم پیش ابن زیاد خوشنام میشید هم پیش خدا، اینجوری نیست. میدان میدان درگیریه. علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من نزله. این امیر ناپاک و ناپاکزاده شما و فرزند ناپاکزاده، حرامزاده فرزند حرامزاده، منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده. هیهات من نزله، ما راه ذلت رو نمیریم. میدان میدان جنگ عاشورا، میدان درگیریه. بمانید کشته میشید و میکشید، شمشیر بعد رو من بکشید. باز دوباره فرمودن که لا اعتیکم بیدی اعتا از زلیل، در خطبه دومشون، سخنرانی دومشون فرمودن من بیعت نمی کنم، لا اعتیکم بیدی اعتا از زلیل. خیال نکنید لشکر شما زیاده، من زن و بچه با خودم آوردم، از اسارت و شهادت می ترسم، بیعت می کنم، زلیلانه دست میدم به یزید و ابن زیاد. لا اعتیکم بیدی اعتا از زلیل بلا افر منکم فرار العبید، مثل برده هام نمی ترسم از صحنه فرار کنم، می ایستم مردانه می جنگم، شهادت و اسارت رو انتخاب کردم. خب ماندند، دستشون به خون امام حسین آلوده شد. این دسته های مختلف، الان باید محاسبه کنه ببینه جزئه کدام یک از این گروه هاست، نقطه ضعف های کسانی که اونها رو مقابل حضرت قرار داد یا لااقل کنار کشیدند. اگر در انسان باشه، ممکنه خدایی نکرده یه موقعی آدم جا بمونه از حضرت، یا خدایی نکرده توی یه لحظه‌ای درگیر بشه، اون نقطه قوت هایی که دوستان حضرت داشتن که سبقت گرفتند و خودشونو به کربلا رسوندن، اگر در انسان نباشه ممکنه یه جایی انسان از قافله جا بمونه. فرصت محرم فرصت تأمل راجع به این دسته ها و جریان ها و گروه هاست، و اینکه انسان ببینه جزء کدام یکی از این دسته هاست. الان عرض کردم نقل داره فردا سید الشهدا علیه السلام رسیدن به کربلا و یه عده معدود، با اینکه هزاران نفر به حضرت نامه نوشتن. خب ما اگر سال 62 هجری بودیم، فردا با حضرت تو کربلا بودیم، یا رفته بودیم حجمون رو انجام داده بودیم، داشتیم می‌رفتیم سراغ زندگیمون، کجای تاریخ بودیم؟ کجای امت ایستاده بودیم؟ حالا من بعضی از آیات رو که در سوره مبارکه براءت آمده، که خدای متعال در این سوره به حضرت دستور میدن که با مشرکین صف‌بندی کنن، حتی با اهل کتاب یه مواجهه سختی دارن، مشرکین رو از سرزمین و جغرافیای دنیای اسلام بیرون میخوان کنن با قاطعیت، دیگه قراری باشون نمیبندن، پیمانهای قبلی تمام شده، و به اونا دستور میدن بعد از سرزمین اسلامی برید بیرون. این پیامدهایی داره. بعد حضرت دارن تو این مسیر یه امتی میسازن، درگیریست، قتال، دستور به انفاق و امکان خرج کردن امکانات، که باید بیاید سفرهای طولانی و نزدیک است، جنگ تبوک است، جنگای دیگه است. تو این سوره که بحث از براءت و درگیری و قتال و صفبندی و امثال این هاست، اونایی که دوروبر حضرتن چند دسته میشن. تو این میدان سخت صفبندی که حضرت یه کار بزرگ دارن میکنن، یه امت دارن میسازن، اونایی که دوروبر حضرت هستن در این سوره، در آیات پایانی سوره، یکی از دستبندی ها اینجاست. خدای متعال میفهمد چند دستن از اینایی که با پیامبر گرامی اسلام هستن، به ظاهر چند دسته هستن. یه دسته قرآن میفهمد السابقون الاولون من المهاجرین والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، آیه 100 سوره مبارکه از آیه 100 شروع میشه تا 5 6 آیه مربوط به این دستبندی هاست. الصاب و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یه عده سابقون اولونن، به سمت رسول خدا سبقت گرفتند، همه چیزشون رو رها کردند، تعلقاتشون و دنیاشون و خودشون رو عبور کردند، سبقت گرفتند به سوی نبی اکرم. از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اینا همه نیستن، یه معدودی از مهاجر و انصارن. خیلی ها با حضرت هجرت کردند یا در مدینه حضرت رو یاری کردند، اینا جزء سابقون اولون نیستن. به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی، من بیانیه نیست، من تبعیضیه است. و سابقون الاولون من المهاجرین، یه دسته از مهاجرین، یه دسته از انصار سابقون اولونن، سبقت به سوی نبی اکرم گرفتن. اون موقعی که هیچ کس حضرت رو یاری نمی کرده، هیچ کس همراه حضرت نبوده، دعوت حضرت رو قبول نکرده، اینا سابقون اولونن، که در روایت دارد که هر پیغمبری حواریون داشته، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حواریونی دارند. کمی که حضرت عیسی مسیح حواریونی داشتند، پیروان جدی و قطعی که تو همه صحنه های سخت مؤمن بودند، کنار حضرت ایستادند، حضرت اونا رو ورده تو دل سخت‌ترین صحنه ها تردید نکردن، یقین داشتن، کنار حضرت ایستادن، تو هیچ صحنه ای شک نکردن، تردید نکردن، تزلزل درشون راه پیدا نکرده. میفهمد این حواریون همون از سابقون هم. و در اون روایت شریف، به نظرم روایت اختصاص هست، حضرت یاد میکنن، میگن حواریون وجود مقدس نبی اکرم 4 نفرن، حواریون امیرالمومنین اندک، حواریون امام و مجتبی یکی یکی یاد میکنن، و اون حواریون سید الشهدا اونایی هستن که با حضرت تو کربلا به شهادت رسیدن. اینا سابقونن، از سابقون از سابقون، یه دسته اینا هستن، سبقت گرفتن به سوی خدا و رسول خدا، آمدن کنار حضرت، آمدن در طرح حضرت، با طرح حضرت زندگی میکنند، تو هر مسیری حضرت اونا رو ببره تو فراز و فرودها با حضرتند، سبقت گرفتن و جدا هم نمیشن هیچ وقت. اینها کسانی هستند که دسته اولن، و سابقون الاولین من المهاجرین و الانصار. دسته دوم که قرآن یاد میکند، میفرماید که والذین تبعوهم به احسان، یه ده جز سابقین نیستن ولی تابعند، دنبال رو به اون سابقین رفتند، سابقون رفتن، قدم زدن، راه رو باز کردن، اینا دنبال سر اونا رفتن، اتبعوهم، و در تبعیت هم به نیکی تبعیت کردن. چون یه موقع انسان از یه عده‌ای تبعیت میکنه به خاطر قومیت و هوا و شهوات و امثال اینا، که زیاد بودن اینا دیگه، دنبال آبایشون میرفتن، آبایشون بت‌پرست بودن، اینا هم بت‌پرستی میکردن. این اتباع، اتباع به احسان نیست. حتی اگه اون کسی که مسیرش مسیر حقه، آدم دنبالش بره، نه به خاطر اینکه او حق است، به خاطر اینکه با خداست، به خاطر اغراض دیگری، این اتباع نیکو نیست. اتبعوهم به احسان یعنی دنبال سابقون رفتن، سابقون سبقت گرفتن به سوی وجود مقدس نبی اکرم، به سوی سید الشهدا رفتن، راه رو باز کردند، حالا اینها دنبال اونا حرکت میکنن به احسان، به خوبی دنبال میکنن. اینکه دنبال حبیب و زهر میره، چون میدونه اونا حقن، مسیرشون مسیر ثواب بوده. و دوم معنای به احسان اینه، یعنی خوب تبعیت میکنن. اینجور نیست که یه جایی دنبال این سابقین برن، یه جا هم متوقف بشن، مسیرشون رو عوض کنن، اتبعوهم به احسان. سابق نبوده اما با همه وجود دنبال سابقین حرکت میکنه، همه امکاناتشو میاره، با همه قوا تلاش میکنه دنبال اونا حرکت کنه، به اونا ملحق بشه. الذین اتبعوهم به احسان. این دو دسته رو خدای متعال در بابشون یک وعده فوق العاده داده، میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدای متعال از اینها راضی است، اونها هم از خدا راضی، یعنی اونها هم هیچ گله ای از طرح خدا ندارن. اینا دنبال روح وجود و مقدس نبی اکرم هستن، دنبال طرح خدا میرن. این طرح پر از فراز و فرودها، پر از اسرت ها و سختی هاست. البته همه گشایش ها هم تو دل این سختی هاست و انما مع العسر یسرا، ولی حضرت امت خودشو تو دل خیلی از سختی ها برده. یه جاهای کار انقدر سخت میشد که حضرت گویا خجالت زده امتشون بودن، قصدار بودن که باید امتشو ببره توی مسیر سخت. و جالب اینه که حضرت راه رو میبینه، میبینه قله کجاست. اینا که قله رو نمیبینن، اینا تابعن، اینا سابقن، اینا سرشون سپردن به حضرت، دارن با حضرت میرن و نمیدونن هم حضرت کجا میبره اینا، نمیدونن سختی های راه برای چیه. در یه روایتی دارد ما صابریم، البته خیلی دیگه دارن به ما لطف میکنن اینجوری بیان میکنن، شیعیان ما صبرن، اصبرن، بیشتر از ما صبر میکنن. البته میگم دارن مدهمون میکنن دیگه. حضرت اون به خاطر اینکه ما میدونیم این سختی های راه برای چی است، اونا نمیدونن، سرشون رو به ما سپردن با ما میان، راه رو هم تا آخر نمیبینن، ما راه رو تا آخر میبینیم، ما جلو میریم، اونا دنبال سر ما حرکت میکنن. حضرت داره گاهی قصدار میشدن. حالا این روایت رو ببینید، فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قصدار بودن. ملکی از آسمان چهارم نازل شد، آمد محضر حضرت، کلید گنجهای زمین رو به دست حضرت داد. امکانات پیداست حضرت قصدار چی بودن؟ قصدار گرفتاری های امت، این که امکانات مادی عالم دست دشمن هاست و جبهه حضرت دستشون خالی. الان هم همینطوره دیگه، تو طول تاریخ تقریبا اینجوری بوده. حالا بعضی روایت داره قبل از زبان حضرت ابراهیم که کار خیلی سخت تر بود، حضرت ابراهیم یه جایی تقاضا کردن، خدا یه گشایشی هم برای این ور فرمود. این سختی ها ملات دلیل داره دیگه، حالا توضیح داره. قرآن میفهمد ما هر قریه‌ای که پیغمبر میفرستادیم، سختی ها هم کنار این پیغمبر میفرستادیم، برای اینکه اینا زمینه توجه به خدا براشون فراهم شه. اگر عبور میکردن از سختی ها و تو دل سختی ها حواسشون از خدا پرت نمیشد، گشایش براشون میکردیم، چون دیگه اون موقع اون گشایش اونا رو منحرف نمیکرد، اونا رو غافل نمیکرد. الهیال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. قرآن میفهمد اهل این قرى اگر ایمان می آوردن، مسیر تقوا رو پیشه میکردن، ما درهای برکات آسمان و زمین رو برشون باز میکردیم. انسان به این نقطه که برسه، امت به این نقطه که برسه، امکانات هم در اختیارشون قرار میگیره، چون امکانات موجب غفلت اونها و رویگردانی از خدای متعال نمیشه. در یه نقل یادم هست که یه بنده خدای بود، مرتب میامد نماز جماعت وجود و مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرکت میکرد، سجادش پهن بود، وضع معیشت خوبی هم نداشت، به حضرت گله کرد. حضرت ظاهرن رفتن مغازشون و محل کسبش، به نظرم دو دینار یادم نیست بهش دادن، الان جزئیات یادم نیست، این دو دینار رو داخل پولهای خودش گذاشت، وضعش خیلی خوب شد. کم کم مشتری ها اول وقت نماز می آمدن، اینم مشغول به خرید و فروش بود و کم کم مسجد نمی آمدن. حضرت یه روزی آمدن گفتن خب الحمدلله وضعتون خوب شده، اون طلب ما رو بدید، اون قرضی که بهتون دادیم اون برگردونید. حضرت اون دو دینار رو ازش گرفتن، کسبش برگشت سر پله اول، دار آمد جلو پلاسش رو تو مسجد پهن کرد، سجادش رو پهن کرد. بعضی وقتا ما اینجوری هستیم دیگه، اناعت میکنی. خدای متعال سختی ها رو به حساب و کتاب میفرسته. سختی ها عامل رشد یک امت. حالا این در جای خودش. یه عده‌ای هستن که سبقت گرفتن به طرف حضرت، حضرت داره تو دل سختی ها میره راه باز میکنه برای امتش. به تعبیر روایات ما، خود وجود مقدس نبی اکرم اسبق السابقین الی الله، هیچ کس برایشون سبقت نگرفت. از سابقون از سابقون انبیا هستند که پشت سر نبی اکرم دارن راه میرن. در اون روایت شریف امام مجتبی تو مجلس معاویه شروع کردن، رفت منبر و گفت بله این آقا منو لایق دونسته، کنار کشیده که من خلیفه باشم. حضرت اونجا شروع کردن یه مدح مفصلی از امیرالمومنین کردن، خیلی عجیبه، از اول تا آخر مدح امیرالمومنین. بعدم فرمودن اصلا اینجوری نیست، من آقا رو لایق ندونستم، شرایط اینجوری بوده که من مصالحه کردم، به هیچ وجه من اون رو لایق خلافت نمیدونم. وقت در توصیفات که از امیرالمومنین میکنن اونجا اینه، میگن ابی اسبق السابقین الی الله و الی رسوله و اقرب المقربین الی الله و رسوله. بعد همونجا حضرت میگن که همینطوری که سابقین بر مخلفون فضیلت دارن، یه عده مخلفن جا موندن نتونستن خودشونو به پیغمبر خدا برسونن، حضرت دارن به سرعت به طرف خدا میرن، اینا نمیتونن مخلف. همونطوری که سابق بر مخلف شرافت داره، در بین سابقینمون که اسبق السابقین مقایسه نکنید با بقیه سابقین. ابی اسبق السابقین الی الله و رسوله و اقرب المقربین الی الله و رسوله. تو دل همه سختی ها حضرت به ایشون اعتماد داشت، ایشون رو میفرستاد وسط. پس یه اسبق السابقین نیست وجود مقدس نبی اکرم، سرشون رو به خدا سپردن. این راهی که دارن میرن راه خیلی دشواری است، خیلی راه سختی است، مسیر توحید رو در عالم باز کردن، با قوای شیطان درگیر شدن و امت مؤمن رو از وسط این جهنمی که شیطان به پا کرده تو عالم عرض عبور دادن، به سلامت رسوندن به مقصد، این کار خود حضرت. دنبال سر حضرت انبیا هستن، از سابقون از سابقون. لذا در یه روایتی دارد که از سابقون از سابقون اولئک المقربون، وقتی معنا میکنه حضرت فرمودن که از سابقون هم انبیاء و رسول، انبیاء الله و رسوله، اینا سابقونن، اینا هستن که به سمت خدا و رسول اکرم سبقت گرفتن. حضرت منادی توحیدن در عالم، اول کسی که دنبال این حرکت کرده انبیاء هست. در یه روایتی ملاحظه فرمودید، فرمود تو عالم میثاق خدای متعال آتشی برافروخت، به همه گفت برن تو این آتش. اول کسی که وارد شد وجود مقدس نبی اکرم بود و اهل بیتش، بعد انبیا آمدن، بعد مؤمنین کامل آمدن، بعد مؤمنین آمدن، یه عده ای آمدن تا مرز این آتش نزدیک شدن ترسیدن نرفتن داخل، دیدن که آتش بر اینایی که وارد آتش شدن گلستان شد، ظاهرش آتشه، باطنش بهشته. بخوای وارد بهشت بشی بعد از این مسیر عبور کنی. به خدای متعال عرضه داشتن که خدای یه بار دیگه امتحان تکرار بشه، ما هم برمیگردیم. خدای متعال امتحان رو تکرار کرد، باز دوباره همون صحنه تکرار شد، اینا آمدن ترسیدن، دوباره دیدن آتش بر اینهایی که رفتن داخل آتش گلستان شده. داستان خاطر مبارکتون است، هارون مکی رو از خراسان آمده بود به امام صادق، میگه آقا خراسان، اینایی که قیام کردن تو خراسان، قیام برای بنی عباس بود، تش هم منتهی شد به دولت بنی عباس. به امام صادق میگه آقا اینا یاران شما هستن، شما بیاید تو میدان، شما چقدر شمشیرزن دارید. گاهی بعضیشون به امام صادق صدیر یه جمله به حضرت میگه، میگه اینقدر یار که شما دارید اگر امیرالمومنین داشت سکوت نمیکرد، از این حرفای بی ربط. حضرت فرمودن تنور رو روشن کنید، تنور که برف خوشی، گفتن خراسانی برید بشینید تو آتش. شروع کرد عذرخواهی کردن، گفت من حرف بدی نزدم که، گفتم حاضریم کمکتون کنیم. حضرت هم چیزی نگفتن، دو باش صحبت کردن از خراسان، میگه بدیدم که حضرت خراسان رو مثل کف دستشون میشناسن، لازم نیست من آدرس بدم، آدم ها رو، جمعیت ها رو هم. همینطور که مشغول صحبت بودیم هارون مکی وارد شد. حضرت فرمودن هارون سلام علیکم. علیکم السلام. برید بشینید تو آتش. کفشش رو رها کرد رفت نشست تو تنور. مدتی گذشت با هم صحبت میکردیم، من خیلی مضطرب بودم که تو تنور چی شدین. حضرت گفتن بریم یه سری به این برادرمون بزنیم. اومدیم دیدیم نشسته وسط آتش مثل گلستان. داستان اینه. خیلی وقتا مسیری که انبیا ما رو میبرن ظاهرش از این تنور سخت‌تره. شما خیال میکنید اصحاب عاشورا روز عاشورا براشون سخت‌تر از تنور نبود؟ خیلی از تنور سخت‌تر. استوار ایستادن دیگه. باطنش چیه؟ بهشت. حضرت روز عاشورا بهشون فرمود مل موت الا قنطرتون. در روایت داره اصحاب سیدالشهدا بعضیا مثل خود حضرت بودن. هرچه به ظهر عاشورا نزدیک میشد چهرهشون برافروخته تر میشد. مثل سعید ابن عبدالله. ولی بعضیا بودن که یک کمی نگران شده بودن چون خیلی صحنه عاشورا سخت بوده. حالا ظاهر صحنه چیزی است، باطن صحنه خیلی باطن سختی بوده. شیطان تمام قواشو به میدان آورده بوده که یه نقطه ضعف، یه لکه سیاه تو عاشورا ایجاد بکنه و نتونسته، سیدالشهدا نذاشتن. داره نزدیک ظهر که شد، صحنه ها که سخت شد، حضرت میفرمودن صبرن بنل کرام، پایدار باشید، استوار باشید بزرگزاده ها. مل موت الا قنطرتون تعبر بكم ان البؤس و الذراء الى النعيم الابد. مرگ یه پلیه، شما را از همه سختی ها به سمت نعیم ابد، نعمت اعجابدان بشین. ولی کار سخته، خیلی گاهی کار سخت میشه. تو دل این سختی ها یه دی از سابقونن، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، منادی توحیدن، خودشون اسبق و سابقینن. در روایت داره وقتی تو اون عالم اخذ رب بکم من بنی آدم من ظهور هم ظهوریت هم و اشهده هم علا انفس هم الستو برب بکم قالو بلا، داره اول کسی که بلا گفت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بودن، ولذا خدای متعال ولایت اونا رو بر همه عالم جاری کرد. حالا کار آسانی بوده؟ اینجوری نیست، خیلی کار سخته. همه یه بار رو دوش این پیغمبر خداست. ما کاری نمی کنیم برای اقامه توحید در عالم، ما باری بر نمی داریم برای بهش رفتن خودمون، بار بهش رفتن ما هم امیرالمومنین برداشتن. حالا روایتش مفصل، بار بهش رفتن ما رو سیدالشهدا برداشتن و بذل مهجته اوفی که لیستن غذا عباده که من المومنین، خون دلش رو داد تا ما رو از جهنم نجات بده. پس یه عده اون اسبق و سابقین، وجود مقدس نبی اکرم، امیر المومنین، سید الشهدا همه هستیشونو به خدا فروختن. ان الله اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون. مثلابش امیر المومنین دی، حمزه سید الشهدا هستیشونو فروختن، سرشونو به خدا سپردن، دارن میرن راه رو باز میکنن. حالا یه عده ای از سابقون الاولونن دنبال سر حضرت را افتادن. حضرت یه طرح بزرگ دارن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از سابقون الاولونن. یه عده اینجوری هن. این کار آسونی نیست. حضرت اینا میبره تو دل سختترین کوره ها و تو دل سختترین کوره ها پا پس نکشیدن، عقب نرفتن. ما صحنه سخت‌تر از عاشورا نداریم. داره امیرالمومنین آمدن کربلا، حالا مال امشب هم از روزش گریه مفصلی کردن، فهمودن شهدایی هستن اینجا که کسی بر اینا سبقت نگرفته از اول آخر. خیلی صحنه سختی بود. اینا از سابقونن، خودشونو به سیدالشهدا از قبل با امام حسین قرارشونو بستن، خودشون هم رسوندن. همون حواریون سیدالشهدا اینو هستن. از سابقون در روایت دارد خدای متعال درجات ایمان رو یکی از مناشش اینجاست. درجات ایمان چجوری درست شده؟ فرمود خدا امثال مثل اون روزی که شما تو میدان مسابقه میگذارید بین اسب‌ها، میخواد جایزه بدید و میدان مسابقه است، خدا یه مسابقه ای برگزار کرده در ایمان، یه عده سبقت به ایمان گرفتن. فرمود هیچ کس دیگه جای اینا رو نمیگیره. اونایی که دیرتر آمدند، دیرتر به عالم ایمان رسیدن، با کثرت عمل نمیتونن به اینا برسن. سبقت خودش یه چیزیست، یه دستن. السابقون الاولون، قرآن میفهمد اینا مقربونن. السابقون السابقون اولئک المقربون. البته عبارات قرآن دقیقه ها، السابقون السابقون یه معناست، السابقون الاولون معنای دیگریست، ولی یه طیف آیاتن دیگه، یه دسته. یه دست سابقون از سابقون از حضرت اونا انبیاء و رسول هن. در قبال این سبقت خدای متعال به اینا فرمود 5 تا روح داده. یکیش روح القدسه که در بقیه نیست. این از سابقون از سابقون صاحب روح القدس هن. به واسطه این روح القدس حضرت فرمود این روح القدس لا یلهو و لا یزهو و لا ینام، نه خواب داره، نه لهو داره، نه غفلت داره، نه فراموشی داره. این مال سبقت. اونایی که سبقت گرفتن خدا امتحان یه حیاتی درشون دمیده، یه روحی درشون دمیده، غفلت مطلقا درشون نیست. به واسطه این روح هست که پرده ها میره کنار، انبیا میبینن حقایق عالم رو، پشت غیب عالم بهشون میرسه. چون پیغمبری که میخواد امتش رو راه ببره باید ببینه غیب او، که تو تاریکی راه نمیبره امتش. این همین مال سبقته. سبقت که میگیرن اینجوری میشه. 5 تا روح فرمود، روح القدس یکیشه، روح الایمانه، فبهی خاف الله عز و جل، درشون روح الایمان دمیده شده. این یه روح دیگریست. اگر میبینید خوف الهی در دلشون هست، به واسطه روح ایمان. روح القوه فبهی قدر و علا طاعت الله، به واسطه این روح القوه است که بندگی میکنن، تو صحنه های سخت پاپس نمیکشن، توانا جلو میرن. یه روحی خدا درشون دمیده. بعد فرمود یکیشم روح الشهوه است، فبهش تهاو طاعت الله. روح الشهوهی که در این نهاد هست شهوت به دنیا نیست، اشتهای بندگی. فبهش تهاو طاعت الله و کرهو معصیت الله، واقعا از معصیت بدشون میاد، واقعا میل به تا، چون درشون این روح دمیده شد. یکیشم روح المدرج نفسه، باش زندگی میکنن، میخورن، میخوابن، اینم یه روحه. ولی 5 فرمود در اصحاب یمین 4 تا روحه دیگه، روح القدس نیست. اینا نتونستن به اونا برسن، به اون حیات طیبه هم نرسن. فرمود در اصحاب مشعمه، در اصحاب شمال، اینا فقط یه نفسه، همین پنجمی است، روح المدرجه، فقط میخورن و میخوابن، چیز دیگه ای ندارن. یه دسته ای که قرآن نام میبره میفهمد اینا تابعون، السابقون الاولون دوم و الذین تبعوهم به احسان. سابق نبوده ولی خوب دنبال تابعین رفته، رضی الله عنهم و رضوان، تو دل سختی ها رفتن، یه جوری را رفتن که خدا از اونا راضی. خدا امتحال اونو تو دل سخت‌ترین صحنه ها برده، هیچ گلایه‌ای با خدا ندارن، رضی الله عنهم و رضوان. زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس ابن زیاد دروازه کوفه خطبه خونده، بیچاره کرده بنی امیه رو، گفت دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ گفت مرای تو الا جمیلا، از خدا جز زیبایی ندیدم. این میشه رضی الله عنه. دیگه سختتر از حضرت زینب شما دارید صحنه ای؟ کسی دارید بیشتر تو بلا رفته باشه؟ میگه میفرماید مرای تو الا جمیلا. این میشه رضی الله عنهم و رضو عنه. حالا انشالله بقیه اون دسته ها هم عرض میکنم. ما جز سابقون نبودیم، ما از سابقون سید و شهدا نیستیم. اگه بودیم باید تو کربلا پیش روح حضرت شهید میشه، ولی میشود جز کسانی باشیم که اتبعوهم به احسان، پا جای پای حبیب بذاریم، پا جای پای زهر بذاریم، پا جای پای سید ابن عبدالله بگذاریم، به نیکی دنبال اونا راه بریم، کم نگذاریم. این شدنیست. همون روز که امام رضا حدیث رو تقدیم کردم، ارواح اونا فدا به ریان ابن شمی، فهمودن میخوای به ثواب شهدای کربلا برسی؟ هر وقت یاد امام حسین کردی، فمتا ما ذکرته فقل یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما.